بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. شهادت سردار اسلام دانشمند هسته‌ای جناب آقای فخری‌زاده به دست اجانب و مزدوران استکبار جهانی رو تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله همونجور که مقام معظم رهبری فرمودن، هم جنایتکاران به سزای اعمال خودشون برسن، شناسایی بشن و برخورد لازم با اونها بشود و قاطع و لازم، و هم راه این شهید در توسعه علمی و پیشرفت علمی و فناوری کشورمون ادامه پیدا بکنه و به خاطر این ترورها کسی از اون مسیر توسعه توقف نکنه و تردید در اون مسیر ایجاد نکنه. ممکنه مزدوران داخلی، منافقین داخلی هم در این امور دست داشته باشن و کسانی که نمیخواند و نمیتونند پیشرفت اسلام رو ببینند، نفوذی هایی که در نهادها و ارگانهای مختلف هستند قطعا در این زمینه ها، در این جنایت ها دست دارند، همکاری دارند با استکبار جهانی. مسئله نفوذ در همه مکانها، همه سازمانها و ادارات مسئله جدیست. انشاءالله متولیان امر و دلسوزان نظام این مسئله رو باید جدی بگیرن و انشاءالله با خون این شهدا نهال انقلاب و نظام اسلامی بالنده تر بشه و شکست اسرائیل، سعودی ها، آمریکایی ها هر روز واضح‌تر و نابودی اونها انشاءالله به زودی زود محقق بشود. هدیه به روح همه شهدا و این شهید ترور صلواتی میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مسئله 72 از مسائل خمس در کتاب عروه این مسئله است که متا حصل الربح و کان زائدا علی معونت السنه تعلق به الخمس و انجاز له التأخیر فی الادا الى آخر السنه. بحث اینه که زمان تعلق خمس چه زمانی است و زمان اداء خمس تا چه زمانی میتواند باشد. اون چه که مرحوم سید در این مسئله گفتند، فرمودند تعلق خمس به ربحیست که مازاد بر معونه سنه باشد. سودی که از هزینه های سال زیاد بیاد این متعلق خمسه. اما از نظر ادا شما ممکنه اجازه بهتون بدن، یعنی میتونید این رو بگذارید تا آخر سال، تا آخر سال ادا کنید، آخر سال خمسی. خب چی شد؟ کسی وسط سال یک ربحی به دست میاره، یک سودی به دست میاره، کارش مثلا کشاورز، تابستان محصولش رو برداشت میکنه و کل کارش همینه که این تابستان این گندومی که داشته، این سیفیجاتی که داشته حاصل میشه و دیگه بقیه سال رو برای فروش اینها و برای ارزم به حضورتون اصلاح زمین و نمیدونم بذرهای بعدی مصرف میکنه. اما این ربحش همین به اصطلاح توی فرض کنیم که مرداد ماه حاصل میشه، در میاد سودش و حاصل زمینش در میاد. خب سال خمسی هم داره، مثلا تا اسفند ماه فرصت داره. این آقا الان مثلا فرض کنیم که 100 میلیون سود کرد، همین الان میتونه بشینه حساب کنه که تا 6 ماه دیگه من چقدر ماهی چقدر هزینه دارم، حالا حدودی چقدر هزینه دارم، چقدر باید ارزم به حضور هزینه کردم، چقدر حالا هزینه دارم، اینها رو حساب کنه، خمس رو بپردازه. یعنی تعلق خمس بعد از اینه که شما سودت به دست اومد و معونه های سالت رو حساب کتاب کرد که اینقدر من معونه دارم. لازم نیست آخر سال سال بگذره و خمس تعلق بگیره. یعنی در واقع این بحثه که آیا باید سال تمام بشه تا خمس تعلق بگیره، یا تعلق خمس بعد از همین ربح و عرضم به حضورتون که کسر معونه هاست، ربحی که مازاد بر معونه سنه باشه، که ولو این معونه سنه رو ما حسابش رو داریم، یک کسی حساب کتابش اگر که منظم مرتب باشه میتونه معونه سالش رو همون اول سال بگه، حالا یه هزینه های پیشبینی نشده و اینها رو هم میتونه در نظر بگیره کم کنه، ولی معمولا میتونه در حساب کنه که اینقدر در ماه هزینه کنه. اون چه که از مرحوم سید برمیاد و بیان میکنن اینه که وقتی رب حاصل شد و این رب مازاد بر معونه سنه بود، خمس بهش تعلق میگیره، این تعلق خمس. اما اداء خمس حالا همون وقت باید همون مرداد ماه که حساب کرد باید ادا کنه؟ فرمان نه، جاز له تأخیر فی الاداء الى آخر السنه. اینم مسئله دوم میشه که سید میفرمان میتونه اداءش رو تا آخر سنه تأخیر بیندازه. خب پس در مسئله اول که تعلق خمس است، می فرمان که با همون که رب حاصل شد و مازاده بر معونه سنه بود، بنابراین تمام حول و تمام شدن سال شرط وجوب خمس. اینجا وجوب یعنی شرط اداء خمس، شرط اداء خمس، ببخشید شرط تعلق خمس، شرط وجوب و تعلق خمس نیست. خمس به حصول ربحی که مازاد بر معونه سنه است تعلق میگیره، یعنی به محض اینکه یه ربحی حاصل شد که مازاد بر معونه سنه است این تعلق میگیره، تمام شدن تاریخی سال دخلی در تعلق وجوب نداره. بله به شما اجازه میدن که این پرداخته به نظر سید پرداخت خمس را تأخیر بیندازید تا آخر سال، آخر سال و انما هو ارفاق بالمالک، ارفاق است لاحتمال تجدد معونت اخرى زائدن الا ما ظنه، یعنی معونه دیگری براش پیدا میشه بیش از اونی که حساب کرده بود معونه ها را، این ارفاقه. خب حالا این که باید ببینیم این تعلق خمس که میگیم الان سعید فرمود تعلق خمس به فاضل المعونه است، بسیاری از علما تعبیرشون همین است، یکی از اقسام خمس رو از متعلقات خمس رو فاضل معونه دونستن. به حسب اون چه روایاتی که داریم الخمس و بعد المعونه، بعد هم داریم معونه سنه فی کل آمن، اینها همین جور میشه. در اینجا روایاتی که داریم عرضم به حضورتون که یکی از اون روایات در باب 12 از ابواب ما یجب فیه الخمس، یک روایت از صحیحه ابی نصر بزنتیس احمد ابن محمد ابی نصر بزنتی که از اصحاب اجماع است، قال کتبت الى ابی جعفر علیه السلام، ابی جعفر حضرت جواد الائمه اینجا منظور است، کتبت الى ابی جعفر الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه، خمس را خارج کنم قبل از معونه یا بعد از معونه، فکتب بعد المعونه. خب این روایت اگه ما باشیم و این روایت، ممکنه بگیم این بحث اداست و بحث اخراج است، ادا خمس بعد از معونه است، ادا بعد از معونه. اما مثلا روایت دیگر که اونم صحیح هست، روایت دوم همین باب که صدوق در من لا یحضره الفقیه از ابراهیم ابن محمد الحمدانی وکیل ناحیه نقل میکنه، ان فی توقیعات رضا علیه السلام الیه، از توقیعاتی که حضرت رضا نوشته های حضرت رضا برای او این بوده که ان الخمس بعد المعونه، خمس بعد از معونه است. خب این ممکنه بگیم اصلا وجوبش بعد از معونه است. باز روایات دیگری که ما داریم، مثلا در باب 8 که عمده این روایات در باب 8 است و مرحوم شیخ حر عاملی باب رو اینجور عنوان زدن، باب و وجوب الخمس فی ما یفضل عن معونته، اصلا وجوب خمس در اونیست که از معونه سنه زیاد بیاد، اصل تعلقش و وجوبش در اونیست که از سال زیاد بیاد. اون وقت روایت اول که قبلا هم خوندیم، صحیحه بله صحیحه محمد ابن الحسن الاشعری، قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني حضرت جواد الائمه عليه السلام اخبرني عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروف وعلى السنه فكيف ذلك، فكتب بخطه الخمس بعد المعونه، يعني الخمس بر این چیزها هست بعد از معونه، که اینها میتونه به این معنا باشه که وجوب خمس بعد از معونه است. باز روایت دیگری که اینجا داریم، روایت سوم همین باب 8، صحیحه ابو علی ابن راشد هست که از علی ابن مهزیار مزمرم هست، ولی مزمره معصوم هستند از امام جواد یا امام حادیث، علی ابن مهزیار نقل کرده، بله، فقلت ففی ای شیء، در چه چیزی خمس است واجب است؟ حضرت فرمودن به اصطلاح در امتعشون، صنایعشون و اینها، اذا امکنه هم بعد معونته هم، اینجا باز بحث وجوب است که بعد از معونه رو مطرح میکنن. در روایت چهارم با صحیحه علی ابن مهزیار است که در اون روایت میفرماد بله که صحبتی بود بین ما و دیگران، اینها می گفتند که خمس واجب است بعد المعونه، معونت الزیعه و خراجها، لا معونت الرجل و ایاله، فکتب الجواد علیه السلام فکتب و قرأه علی ابن مهزیار، که چی حضرت نوشتن؟ علیه الخمس بعد المعونه. ببینید این علیه الخمس بعد معونتهی و معونت یالهی، این ظاهرش وجوبه، یعنی وجوب خمس بعد از معونه است. که حالا در این مؤونه سال هم از اون روایت بعدی که روایت پنجم هست، روایت علی ابن مهزیار است، قال کتب الیه ابو جعفر، حضرت جواد الامین در مکاتبه ای نوشتن برای او، روایت مفصله. وسطای اون روایت اینه که فاما القنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل آمن، خمس در هر سالی واجب است. خب خمس در فائده واجب است، روایتی که میگه مؤونه کسب میشه یعنی واجب است بعد از مؤونه. از این قسمت در این که خمس تعلق میگیرد و وجوب پیدا میکند بعد از کسر مؤونه، نه به حصول ربح مطلق. در اینجا بعض علما مثل حضرت آیت الله خویی در مستند در شرح عروه مسئله رو جور دیگری مطرح کردند. مسئله رو اینجور مطرح کردند که یکی بحث کنیم در زمان تعلق خمس که آیا حین ظهور ربح هست یا بعد انتهاء السنه. وقت در مقام اول فرمودن معروف و مشهور اینه که خمس تعلق میگیرد من اول ظهور رب، از همون اول ظهور رب، یعنی کاری اصلا به مأمونه نداریم. وقت بعد میگن که منتها این وجوب خمس مشروط است به اینکه صرف در مأمونه نکنه، یه واجب مشروط به نحو شرط متأخر درست میکنن. میگن عمومات مثل وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. قَنِمْتُمْ همون قَنِمْتُمْ، غنیمتی که پیدا کردی، همین رب که پیدا کردی، خمسش واجب میشه. وقت مشروطه، یه شرط اینجا براش میگن. یا مثلا فی ما افاد الناس، اون روایات که میگه فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، روایت ششم از باب هشت صحیحه سماعت ابن مهران، قال سألت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس. چنده ایشون خواستن بگن که اصلا تعلق خمس به حصول ربح هست، وقت ادایش مشروط میشه به بعد مؤونت السنه. در واقع یه چیز متفاوتی شد با اونچه سید فرمودن. مرحوم سید فرمود تعلقش به ربحیست که از مؤونه سنه اضافه بیاد. این مسئله متفاوت. اونچه که جناب آقای خویی فرمودن به حصول رب طبق این عموماته، ولی خب صحبت میشه بالاخره این عمومات مقید شده، در بعضی از اونها اصلا لسانش وجوبه که الخمس بعد المعونه، بالاخره این عمومات رو تخصیص میزنه. وقتی خمس بعد از معونه شد، چرا ما بیایم بگیم که تعلقش به حصول رب هست اما مشروطه به اینه که زیاد بیاد؟ خب از اول بگیم که خمس واجب است در اون سود و فائده ای که از مؤونه سنه زیاد بیاد. دیگه نمیخوادم هی واجب مشروط درست کنیم و بعد بگیم حالا این واجب مشروط مطلق میشود نمیشود و این مباحث رو. همینجور که سید فرمودن خیلی سلیس و روان و مطابق با اون کلمات علمام هست، این چه که در واقع فرمودن که معروف و مشهور اینه که به حصول ربح هست و بعد مؤونه مشروطه به عدم صرف در مؤونه. نه، در کلمات فقها محدثین مثل مرحوم صاحب وسائل اصلا ایشون میفرماد خمس واجب است در ما یفضل من مؤونت السنه، اصلا وجوبش رو در مازاد بر، نه در مطلق ربح وقت بعد بگیم که اون مشروط است که خرج نشه در. پس از اول بگیم تعلق خمس به ربحی است که مازاد بر معونه سنه باشه. این در بخش اول که ما از معونه. حالا در بخش دوم این رو بحث کنیم که آیا این شخص میتواند تا آخر سال تأخیر بیندازه یا نه. اینجا مرحوم سعید میفرماد بله میتونه تأخیر بیندازه، این تأخیر رو میتونه بیندازه به خاطر اینکه ارفاقن دیگه، ارفاق بکنن. منتها بحث اینه که اگر کسی سودش همون مثل کشاورز در وسط سال حاصل شد، بعضی از کارهای پروژه‌ای، کسانی که کارهای پروژه‌ای میکنن، یه محقق که یه کار پروژه‌ای میکنه سالی یه کار رو میگیره و این کار رو مثلا فرض کنیم که در یه تاریخی تحویل میده، ممکنه برج 10 کارش تمام بشه، برج 6 کارش تمام بشه و حسب یک سال خمسی خود این کارش تمام میشه، یک مبلغی میگیره، با این مبلغ این سالش رو، هزینه های سالش رو کسر ازش بکنه، اگر که دقیق حساب بکنه و اینها باشه. آیا این چرا ما بگیم تأخیر بیندازه بعد از اینکه معونه سال رو کم کرده؟ اون چه که ادله ما میگه، ادله ما یکی میگه فی کل عام، خب در هر سال، ما نمیگیم دوبار که خمس بده، امسال خمس بده، اما روایت نگفته که سر سال، فی کل عام یعنی سر سال. روایت ادله ما میگه یکی معونه کم بشه، معونه سال کم بشه، در سال هم یک بار خمس بده. خب این هم الان این سودی که به دست آورده، هزینه ها رو کسب میکنه، میدونه علم عرفی، میدونه که یه چیزی بیش از اینی که محاسبه کرده نداره. اینجا رو نگیم واجب پرداخت کنیم، بازم بگیم که جایز تأخیر بیندازی، و حتی ممکنه خب جایزه که تأخیر بیندازه خمسش نده. بعضی وقتا فرض کنیم که این گندم اینجا مونده، میخواد از همین گندم ها بده، بگی همینجور این گندم ها بمونه، جایز باشه بمونه، بعد ممکنه اصلا تلف بشه، ممکنه عرضم به حضورتون که یه هزینه هایی داشته باشه، یا ممکنه احتیاج داشته باشن فقرا، سادات، حوزه های علمیه، احتیاج داشته باشن، این آقا شما ربحت پیدا شد، برو پرداخت کن، برآورد هم نمی کنی، یا حداقل معظمش رو پرداخت کن، یه بخشش رو حالا اجازه بگیر مثلا، یا اگر فرض کنین احیانا یک به اصطلاح هزینه ای پیدا شد، اینو بعدن به اصطلاح مصالحه بکن. به هر حال این که ما بگیم نه، این مثلا فرض کنید 100 میلیون 1 میلیارد سود برده، بعد خمسشو بده، الان فقرا هم نیاز دارن، شما هم جایزه بذار حالا تا 6 ماه دیگه اینجا خاک بخوره یا فلان یا توی بانک، این چرا؟ اذا بعضی از علما فرمودن که واجب است، حالا ولو به احتیاط واجب، بعیدم نیست، به احتیاط مثل آیت الله سیستانی فرمان، اگه این دیگه میدونه که هزینه هاش از همین محاسبهی که کرده بیشتر نیست، احتیاط واجبه که همون وقت دیگه بده پرداخت کنه، وقتی که ربحی پیدا کرد، ربح سال و معونه سنش رو کم کرد، این دیگه پرداخت بکنه، نگیم بازم بهش جایز است و نره پرداخت بکنه، به خصوص که امروزه در مسائل اقتصادی و اینها رو میشه به شکل‌های دیگر اون هزینه‌های اتفاقی و احتمالی رو به شکل دیگری به او اجازه داد. این حالا مثلا یه مقدارش رو بیه شما بده، یه مقدارش رو آخر پرداخت کن که اگر چیز دیگه شد از اون کم بکنی، این که راه داره که. پس در این قسمت دوم هم به نظر میرسه اگر کسی سودش رو عرضم به حضورتون به دست آورد و هزینه ها رو کم کرد، معطل نکنه به احتیاط واجب، چنانچه بعضی از علما فرمودن، حالا اون که من دیدم حضرت آیت الله سیستانی در منهاج الصالحین می فرماند، رفقا فتاوی دیگران رو هم ملاحظه بفرمایید. خب بعد از این مسئله جناب سید یک تفریعی میکنن، این که ما میگیم که این خمس تعلق میگیرد از زمان حصول ربع و مشروط نیست به گذشته سال تمام حول، مشروط نیست که بگیم خمس وقتی واجب میشه که این سال بگذره، نه، همون وقتی که سود حاصل شد از معونم زیاد بود خمس تعلق میگیره، مشروط به گذشته سال. حالا ثمره چیه؟ ثمره‌ای که سید مترتب میکنن اینه که فلو اسرف او اتلف ماله فی اثناء الحول لم یسقط الخمس، اگه این اتلاف کرد در وسط اسراف کرد یا مال رو اتلاف کرد، اتلاف همجور بدون چیز، این خمس ساقط نمیشه. به نظر میرسه این ثمره در این مقداری که بیان کردن ثمره نیست. ما چون که میگیم اگر سر سال هم مشروط باشه بعد از گذشت سال معونه کم میشه، اسراف که گفتیم از معونه نیست، که اگر مشروط هم باشه به اون این ثمره‌ای که ما ذکر میکنیم ثمره این بحث نمیشه، چون اگرم بگیم آقا خمس اصلا بعد از گذشت سال واجب میشود ولی با کسر معونه، معونه موارد اسراف و اتلاف و اینها جزء معونه ها نیست. فقط این ثمره هست که اگر ما گفتیم که مشروط به گذشته سال نیست، همینه که شما اون وقتی که سود برات حاصل شد و مثلا توی مرداد ما این کشاورزی اون محقق وسط سال پروژش رو تحقیقش رو تحویل داد، سودش رو گرفت، هزینه هاش رو کم کرد، همون وقت میتونه پرداخت کنه، مشروط به رسیدن سال نیست. همون وقت میتونه بگه که آقا من امسال این درآمدم بود، هزینه هامو کسر میکنم، پرداخت میکنم، لازم نیست سر سال بشه و اون وقت رو پرداخت بکنه. این تا اینجا انشاءالله مسئله بعدی برای روزا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.